بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. با عرض سلام و احترام خدمت دانشجو معلمان عزیز، در درس کاربرد زبان در تربیت در خدمتتون هستیم. اونچه که مطرح میکنیم و ضبط میشه تا خدمت شما از طریق واتساپ و سامانه دانشگاه برسه، کاربرد زبان در تربیت دانشجویان پردیس بنت الهدی صدر و اول جلسه، اول این صحبت ها باز دعا کنیم خداوند این بلا رو از دنیا و از کشور ما برطرف کنه و خروجش فروپاشی حکومت های استعماری باشه. این فروپاشی از این جهت انشاءالله اتفاق میفته که اقتصاد اینها به هم میریزه و اینها قدرت خودشون رو از دست میدن تا دنیا یه نفس راحتی میکشه. در جلسات قبل از سه تا مقاله دو تا رو بررسی کردیم. مقاله آگاهی وادشناسی جلسه گذشته گفتیم تمام شد، اما این جلسه میخواییم در مورد طبقه بندی چندگانه موضوعی واژگان پایه زبان فارسی صحبت کنیم. اولا اینو بگیم که این مقاله یه جمله حرف بیشتر نداره به صورت کلی. اون هم اینه که مثلا ما یک واژه را میگیم، اون واژه هر چیزی که به ذهن ما میاره اون را جمع میکنیم. البته از این مقاله برای انشانویسی بیشتر میشه استفاده کرد، در دوره ابتدایی خیلی اهمیت داره. این مقاله نسبت به دو مقاله قبلی از ارزش و اعتبار خاصی برخورداره. یا وقتی که شماها در بچگی، الان هم شاید همین کار رو میکنه، بازی با اسم و کلمه و حرف و اینا، مثلا یکی میگه بازی موضوعمون طبیعت باشه، میگه درخت، اون میگه انار، اون میگه سرسبزی، اون میگه مثلا چنار، اون میگه جنگل، اینجوری کلماتی که به ذهن میاد. از این منقوله در واقع بازی ها که الان هم بچه ها در مدارس در خانه ها بازی میکنن. البته خب بعضی وقتا موضوع بازی ها، یا شاید به این همه وقتا موضوع بازی ها برای تقویت ذهنه. خب اما در این مقاله طبقه بندی کرده و واژه های واژگانی هر موضوع و جدول هایی کشیده. مثلا فرض بفرمایید در مورد بدن مثلا نوشته دندان، دست، گوش، پا، مو، چشم، زبان، گوش، خواب، صابون، نمیدونم پسر، دختر، عینک، اصلاح، همه اینها خلاصه یکی را میگیم دیگری رو به ذهن میاره. اصلاحا در ادبیات میگیم توارد داره، یعنی یک کلمه شما میگی کلمه دیگر رو این کلمه تداعی و معانی میکنه و میرسونه. اولا حسن این مقاله چی هست؟ گفتم حسن این مقاله این هست که ذهن را فعال میکنه و واژگان ذهن رو تقویت میکنه، گنجینه لغات ذهنی رو بالا میبره. حسن دیگه‌اش در نوشتن درس انشا هست که به دانش آموزان دوره ابتدایی بیشتر انشا نویسی رو تقویت میکنه. اصطلاحا هم به نوع انشا نویسی میگیم که درختی یا شاخه‌ای یا خوشه‌ای یا خورشیدی، خلاصه عنوان‌های مختلفی این در انشا نویسی مطرح. این مقاله بیشتر به اون میپردازه و از صفحه 47 این مقاله تا آخر این مقاله همه مطالب همراه با جدوله. مثلا فرض بفرمید که در مورد رنگ‌های جدول کشیده میشه، سیاه، سبز، سفید، آبی، باز، نمیدونم، حالا شکل‌های مختلفی داره. خلاصه مثلا فرض بفرمید خوردنی ها مثل چجوری بگم سی، پرتقال، چی اینجوری مثلا توارد میکنه، به ذهن مطلب رو میاره. این درس مقاله رو خیلی خوب دقت کنید، حتما از این مقاله ما برای شما سوال مطرح خواهیم کرد و تو این جلسه هم حتما خدمتتون این رو تکرار بکنم و تاکید بکنم و مؤکدا میگم که در این ترم در واقع که غیر حضوری شد، مجازی شد، قرار بر این هست امتحانات به صورت غیر حضوری برگزار بشه. مثلا درسایی که من دارم غیر حضوری برگزار خواهم کرد و بیشتر نمره را هم به تحقیق و پژوهش خواهیم داد. و پس بنابراین اون موضوع تحقیقی که شما گرفتید، مثلا یه موضوعی که تاثیرگذار هست، یه داستان، قصه، فیلم، سریال، هر چی نقد می‌کنی، همونطور که در کلاسم نمونه ای رو انجام دادیم، خب تحقیق رو به دقت بنویسید، تحقیق رو به دقت تحلیل کنید و خودتونم تحلیل کنید، انفرادی هم تحلیل کنید، دیگه اینجا گروهی نمیشه، یه از گروهی ما خارج شدیم. چرا؟ اما تو گروهی هم انجام ده، باید یه دونه انفرادی هم انجام بده، چون بیشتر نمره پایان ترم بر روی همین فرا تحقیق خواهد بود، یا تحقیق مرحله ای یا آموزش مرحله تحقیقی و پژوهشی و در واقع بدون حضور. پس بیشتر نمره، شاید هم 15 نمره این درس برعکس شد نسبت به کلاس های حضوری مربوط به تحقیق و پژوهش و اینها باشه. حواستون جمع باشه، از همین حالا بیشتر و بهتر کار کنید. سفارشی که میکنم اینه، مقاله دیگران رو کپی پیست نکنید برای ما، البته استفاده کنید از مطالب دیگر، اما اگر یه مقاله رو شما برید بگیرید، کپی بگیرید برای من بفرستید، قطور هم باشه، هیچ ارزشی نداره، هیچ نمره ای را نداره. باید خودتون موضوع را که انتخاب کردید تحلیل کنید، اونم معلوم میکنه، ما بالاخره سالها تجربه داریم، میفهمیم که این تحلیلی که شده، این بررسی که شده، این اظهار نظری که شده، دانشجو این انجام داده یا از مقاله ها و مطالب دیگری گرفته شده است. پس بنابراین باز تکرار میکنم و تاکید میکنم که آزمون به صورت غیر حضوری هست و سوالات غیر حضوری هم استنباطی خواهد بود. شما هم کار تحقیقی هم که گرفتید انجام میخواید بدید، حتما روش دقت بکنید و فقط خودتون بنویسید. خب تو مقاله جدول های مختلفی هست، شاید 10 تا بیشتر جدوله، اونجا برای هر موضوعی یه جدول انداخته، بعد روی اون خلاصه واژه های تناسبون رو، مثلا من به شما میگم بچه ها وقتی میگیم دریا چه چیزی را به خاطر شما میاره، شما میگید خب آقا بارون رو میاره، زلالی را میاره، پاکی را میاره، زود را میاره، سیر و سیاحت را میاره، شنا کردن را میاره، بخار کردن را میاره، جزر و مد را میاره، شن و ماسو و بعد نمیدونم اینجور چیزها را میاره، بعد شرزی را میاره، جنگل را میاره، سرسبزی را میاره. خب وقتی میگیم دریا این همه واژه به ذهن ما میاد، یا مثلا وقتی میگیم که سنگ در کوه، مثلا این چه چیزی را به ذهن تو میاره؟ خب سنگ. میگیم که خب سنگ سختی را میاره، به ذهن میاره، محکم بودن را میاره، نفوذ ناپذیری را میاره، مقاومت را میاره، این یه بودشه. مثلا حالا سنگ مواد معدنیه، ازش مواد های مختلفی رو استخراج میکنن با ذوب کردن، مثلا آهن و فولاد و طلا و روی و نمیدونم مس و آلومینیوم و خب حالا اینا چه چیزی را میاره؟ مثلا فرض بفرمایید که آهن تیر آهن رو به یاد میاره، دوش دادن را به یاد میاره، ساختمان سازی را به یاد میاره، نمیدونم انواع مختلف آهن، ورق، گوتی، نبش، شماره های مختلف، جوشکاری، نمیدونم خیلی چیزها اینجوری به یاد میاره. ببینید این هست که برای تقویت گنجینه لغات ذهنی دانش آموز کمک میکنه و برای انشا نویسی دانش آموز خیلی ارزشمند هست. پس این مقاله ارزشش خیلی بالاست و این رو در ابتدای شما حتما به خاطر بسپارید که در ابتدای این به دردتون میخوره، در انشا نویسی، در جمله بندی، در افزایش گنجینه لغات ذهنی. گاهی بچه ها را به صورت گروهی بنشانید در کلاس، بگید که مثلا من به هر گروه یک کلمه میدم، هر که بیشترین کلمه را در مورد این نوشت من برنده است، یا یک کلمه را به کل کلاس میدم، هر که بیشترین کلمه مرتبط را نوشت مثلا اون برنده میشه. مثلا فرض بفرمایید همین درس چه چیزی را به یاد میاره؟ دانستن را، عالم شدن را، معلم، مهندس، پزشک، فهمیدن، آگاهی، دانایی، توانایی، رفاه، آسایش، تمدن، ترقی، ساختن ابزار وسایل مختلف. ببینید هی میاد پشت سر هم، این ذهن رو فعال میکنه، نشانه‌نویسی رو در ذهن فعال میکنه. اما در این مقاله اون چیزی که جایش خالی هست به نظر من، من بهش اضافه میکنم، حتما این قسمت رو خیلی خوب دقت کنید، خیلی خوب. اینا که الان من میخونم از اینا حتما سوال مطرح میکنم. در این مقاله به اینا را ما اضافه بکنیم، هم معنایی را چند خوب دقت کنید، یک هم معنایی را، دو چند معنایی را، سه تضمین رو، سه تخصص را، تخصص معنایی را، هم آوایی را، هم نویسی را، تامین معنایی را. من برای هر کدام یه مثال میزنم. چند هم معنایی، علم، هم معناش میشه دانش. چند معنایی، آب، آب مایه، آب نوشیدنی، آب دریا، آب که از زمین به تراوت. آب معنی دیش آب رو هم هست. چند معنی، یک کلمه چند معنا داره. مثلا تاب به معنای تابستانه، تابی که برای بچه ها آویخته میشه. تاب به معنای گرما هست، تاب به معنای فشردن هست. تضمین، وقتی تضمین میگیم یا تضمن میگیم، مثلا میگیم ورزش، ورزش کلیه. این تضمن چه چیزهایی را میکنه؟ والیبال، فوتبال، بسکتبال و و و. تخصیص معنایی، تخصیص معنایی چی هست؟ یعنی اختصاص داشتن به یک موضوع. مثلا تخصیص معنایی وقتی میگیم که تب، سوزن، آمپول، دارو، شربت، سرماخوردگی، گرماخوردگی، ویروس کرونا، چی اینا رو میاره، در حوزه تخصصی علم پزشکی است. درست شد؟ پس اینا رو خوب دقت کنید. هم آوایی، مثل غذا، غذا با دز، خب به معنای همون غذایی که میخوریم. با رز به معنای جنگ، به معنای سادزاد، غذا، غذا و قدر، قضاوت. می‌بینید سه کلمه غذا هم آوا هستن، تلفظشون یکی، معناشون فرق. اینا رو می‌گیم هم آوا. هم نویسه، هم نویسه، هم نویسه، مثلا جور و ر می‌نویسیم، جور یا جور، جور، جور هم میتونیم بخوانیم، هم نویسه است. جور هم میتونیم بخوانیم، جور هم میتونیم بخوانیم. خب پس چی شد؟ جور مرتب کردن، جور، جور، جور کردنی. خب جور، خب پس بنابراین اینا هم نویسه هم هستن و اما خوندنشون با هم فرق میکنه. یا مثلا اعلام، حرکش نذارید، هم اعلام خونده میشه هم اعلام خونده میشه. علم، علم، بدون حرکه هر دو شکلش یکیه. بعد آخرین مورد از این تطابق معنایی یا ارتباط معنایی، تعمیم، تعمیم معنایی هست. تعمیم، تعمیم، تعمیم معنایی. تعمیم معنایی یعنی اینکه ما یک کلمه میگیم بعد از اون چندین معنا استخراج میکنیم. مثلا این همون کلمه سمند در اصل به یک معنای خاص مثل یک نوع اسبه اومده، اما امروزه به اسم ماشین هم تعمیم پیدا که این در اصل به یک معنا ساخته شده، بعدن معناهای دیگری بهش اضافه شده. مثلا مثال دیگر میگم، استعمارگر. استعمارگر یعنی معنیش اینه که طلب عمرانی کردن. یعنی ما به کسی بگیم بیا اینجا رو آباد کن، اصل معنی استعمارگر اینه. اما امروز استعمارگر یه بار معنای جدیدی در حوزه سیاست گرفت. استعمارگر یعنی کشور چپاولگر، غارتگر مثل آمریکا، در حالی که اصل معنای استعمارگر بد نیست، بلکه خیلی هم خوبه. استعمارگر یعنی کسی که عمران و آبادانی انجام میده، یا اینکه از کسی بخوام که بیا اینجا رو آباد کن. استثمارگر هم همینطوره. و خیلی از واژه ها خلاصه اول به یه معنا در واقع وضع شدن، بعدن معنای دیگری هم به اونا اضافه، مثل سوگند در اصل به معنی علف امروز به قسم خوردنه بهش اضافه شده. سمن در اصل به اسمی اسبیه، پیشانی سفید، امروزه به ماشین هم اطلاق میشه. پس بنابراین تعمیم معنایی یعنی واژه به یک معنی ساخته شده، معانی دیگری هم بعدن بهش اضافه شده. حالا وقت ما اینجا کم کم داره به پایان نزدیک میشه. انشالله که موفق و معید باشید. تحقیق و تفحص و اون موضوع تحقیقی که گرفتید، چون یه این ترم بیشتر این عمر مالون خواهد بود، فراموش نکنید. خودتون بنویسید، از مقاله و مطالب دیگران استفاده کنید، اما این اونها را کپی پیست نکنید. انشالله که موفق و معید و کامیاب باشید.